سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه ما به گونه زنده روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. جنبش تحفظ پشتون می گوید که با وصف محدودیت های وضع شده بر این جنبش، امروز نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان برگزار می کند. جنبش تحفظ پشتون هدف از راه اندازی این جرگه را اعتراض به دستگیری های غیر قانونی، ناپدید شدن های اجباری پشتونها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، گفته که هیچ قدرت نمیتواند جلو برگزاری این جرگه را بگیرد بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با سپری شدن هر روز آسیب‌های بیشتر به زندگی زنان و دختران در افغانستان وارد میشود. روزا تنبای و رئیس یونما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان در بیانیه به مناسبت روز جهانی دختر گفته که این روز را با انبوه از اندوه تجلیل می کنند. در اعلامیه یونما آمده که 1120 روز است که مقامات حاکم دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش منع کردند و 3 سال است که فرصت‌های بیشتر از دست رفته. امروز روز جهانی دختر است. ملل متحد از این روز با شعار دیدگاه دختران برای آینده تجلیل می‌کند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار دیگر پالیسی حکومت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان نکوش کرده و از کشورهای اسلامی خواسته که طالبان را پاسخگو قرار دهند. یوسفزای روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که طالبان میله تفنگهایشان را به سوی زنان و دختران افغان گرفته و آنها را از آموزش و زندگی آزاد محروم کردند. ملاله یوسفزای همچنان نوشته که ظلم و بیرحمی سیستماتیک طالبان در برابر زنان و دختران افغان به حد زیاد است که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر آپارتاید جنسیتی خوانده می شود. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس، صبح امروز در منطقه دوکه ایالت بلوچستان پاکستان 20 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همایون خان، مسئول حوزه پلیس دوکه، امروز به خبرنگاران گفت که مهاجمان از اسلحه ثقیل از جمله راکت انداز نیز استفاده کردند. مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. و رسانه های ایران امروز گزارش دادند که 2 شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تنی هستند که روز چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از سازمان حقوق بشری ایران گزارش داده که این افراد روز چهارشنبه در زندان قزلحصار شهر کرج به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش، افزون بر 1 زن، 2 شهروند افغانستان، 2 تبعی ایرانی بلوچ و 2 شهروند ایرانی کرد در میان اعدام شدگان بودند. پنج و چهار دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آمادگی ها برای برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون به کجا رسیده در همین برنامه خواهید شنید. رسیدن به محل برگزاری جرگه دشوار است، این را کسانی گفتند که خواهان اشتراک در جرگه هستند. در روز جهانی دختر از رنج و دشواری های زندگی دختران در افغانستان می شنوید.
همی که طالب آمدن درسای ماند و تحصیل و ممتب ماند و تمام آرزوهایم زیر خاک شد، بسیار زیاد جگرخون هستم.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به افزایش فشارهای روانی بر زنان در افغانستان انجامیده، این را یک اداره ملل متحد گفته. زنان چی میگویند؟
بسیاری از دختر و خانم‌هایی که هم شغل نبودن و بسیاری از خانم‌ها که در مشاغل دیگه بودن، اینا دچار افسردگی و اختلالات روانی شدن.
و در نیمه دومین ساعت از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم که روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. در صدر خبرهای ما شنیدید که جنبش تحفظ پشتون میگوید که با وصف محدودیت‌های وضع شده بر این جنبش از سوی حکومت پاکستان، امروز نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را برگزار میکند. همین حالا امید مرزبان که این جرگه را تا حالا دنبال کرده اینجا در استدیو با من است. مرزبان صاحب، میدونیم که جرگه آغاز شد.
سلام ژکفر و همچنان سلام به شنوندگان عزیز. نه خیر، جرگه هنوز هم شروع نشده، اقدامات اولیه جریان داره و تلاش های اولیه به خاطر از اینکه تدابیر برگزاری جرگه گرفته شوه جریان داره. خیمه ها را تازه برپا میکنن، یک در بخش از همین منطقه قرار است جرگه برگزار شوه، ولی تا هنوز هم برگزار نشده. قرار است یا انتظار میره که تا ساعت های دیگه جرگه شروع شوه و ده ها هزار نفر در او شرکت داشته باشند.
تا هنوز جرگه از سوی جنبش تحفظ پشتون آغاز نشده، دلیلش چیست؟
دلایل متعدد داره. یک دلیل اصلی است که در روزهای گذشته سرکوبی به شدت از طرف دولت پاکستان وجود داشته، ده ها نفر بازداشت شدن. نکته دیگه که برای ما همکارای ما در رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد برای ما گفتن اویی است که از طرف دولت به شماری از دکاندارا در محل گفته شده بود که برای کسایی که تدابیر جرگه را گرفتن چیزی نفروشن، از جمله خیمه هم اجاره نتن و بعض ظروف و وسایل دیگه که اینا نیاز دارن به دست نبیارن. به همین خاطر یک تعدادی از اشتراک کننده ای جرگه به رادیو مشال گفتن که اینها مجبور شدن تا به اسلام آباد و راهای دور دیگه برن و بعض نیازمندی هایی که برای جرگه ضرورت بود با خود تهیه بکنن و بیاین. ولی این محدودیت سر دکاندارها و باشنده های محل حالا رفع شده. دیشب پس از دیداری که بین مقامات پی تی ام و همچنان دولت ایالتی پاکستان در خیبر پختونخوا صورت گرفت، در اوج گفته شد که این محدودیت ها دیگر وجود نداره و مردم هم اجازه دارن که چیز نیازمندی هایی که ضرورت دارن برای جلسه را فراهم بکنن. و یک دلیل عمده و مهم دیگه ای است که یک تونل که مناطق بسیار زیاد پاکستان را به هم وصل به نقطه به منطقه برگزاری جرگه وصل میکنه به نام تونل کوات که او بسته شده. البته نیروهای امنیتی میگن که دلیل بسته شدن این تونل تهدیدهای امنیتی است و احتمال ازی وجود داره که در تونل انفجار صورت بگیره، به همین خاطر این تونل را بستن. اما اشتراک کننده های جرگه و کسایی که علاقمند هستند در جرگه شرکت بکنن میگن که چنین نیست و هدف اصلی دولت ممنوعیت از یعنی ممنوعیت ایجاد کردن، صد ایجاد کردن در راه مردمی است که میخواین در جرگه شرکت بکنن. این تونل یا تونل کوات مناطق بسیار مهمی را به هم وصل میکنه، مثلا وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، دره اسماعیل خان و پارچنار را که باشنده های اینا اگر تونل باز نباشه تا رسیدن به محل برگزاری جرگه باید از راه کوه ها پیاده برن و ما ویدیوهایی هم داشتیم که اکتعاد مردم قصد کردن که پیاده حرکت بکنن برن و این پروسه به اساس فاصله‌ای که وجود داره حدود چندین روز در بر میگیره تا که افراد برسن به محل.
تشکر از شما امید مرزبان. گزارش میداد به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این جرگه، حتما از مرزبان در برنامه های امروز رادیو آزادی بیشتر خواهیم شنید. در این حال شماری از اعضای جنبش تحفظ پشتون پی تی ام میگویند که با وصف تلاش ها برای جلوگیری از اشتراک مردم در این جرگه، بیشتر مردم خود را به مکان جرگه رساندند، اما هنوز هم سایر اقوام مختلف در راه آمدن به جرگه هستند. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام میگوید با وجود ممنوعیت ها و دشواری های مختلف، باز هم جرگه قومی فراخوانده شده از سوی آنها تا پایان امروز جمعه 11 اکتبر برگزار خواهد شد. گلبدین مسید از اعضای پیشتاز این جنبش به رادیو آزادی میگوید که بر اساس برنامه ایشان باید جرگه صبح روز جمعه 11 اکتبر آغاز میشد، اما به علت اینکه نیروهای امنیتی خیبر پختونخوا با کمپ ها و یا خیمه های جرگه یورش برده و همه آمادگی های آنها را بر هم زدند و سایر اقوام مختلف نیز در راه هستند، جرگه با اندک تاخیر آغاز خواهد شد.
بیشتر مردم در جرگه موجود هستند و تصمیم های سخت گرفته خواهند شد. قافله های دیگر مردم نیز از وزیرستان جنوبی، بانو، کرک، فلکی مروت در راه هستند. ممکن است که از خاطر آنها جرگه کمی با تاخیر آغاز شود.
منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام، سه ماه پیش هنگام مراسم جنازه گلمن وزیر از شاعران و یکی از اعضای پیشتاز این جنبش برگزاری این جرگه را اعلام کرده بود. آقای پشتین گفته بود که در این جرگه مردم و نمایندگان آنها باید پس از ارائه اطلاعات همه جانبه در مورد بی‌عدالتی ها و ظلم های انجام شده در برابر پشتون ها در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا در 5 اکتبر در منطقه ریگی للمه بر کمپ ها یا خیمه های جرگه حمله کردند که به گفته جنبش تحفظ پشتون، خیمه های برپا شده در آنجا آتش گرفت، 3 تن از اعضای آنها کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، هنگام مراسم جنازه کشته شدگان هشدار داد که پشتون ها خون یک شهید خود را هم به کسی نخواهند بخشید. برخی از شرکت کنندگان جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون میگویند هرچند خود را با دشواری های زیادی به محل جرگه رساندند، اما خرسندند که نقش فعال در این جرگه دارند. حیدر عباس باشنده کرمه و روشن علی یوسف زای باشنده سوات در این مورد به رادیو سادی گفتند:
کرمه و الحمدلله
ما به جرگه آمده ایم، اما با مشکلات زیادی روبرو هستند، زیرا تونل بسته است و در مسیرهای دیگر هم مشکلات مشابه وجود دارد، اما شکر خدا اکنون مردم بیرون آمده و خود را می رسانند.
پدیمال قومی عدالت به جرگه پندال کی موجود.
اگنون من در جرگه قومی عدالت هستم. احساسات مردم بسیار زیاد است و امیدوار هستم که این جرگه بزرگ و قومی باعث امنیت و پیشرفت پشتون ها شود.
د پختنو د امن او د پختنو د ترقی سبب ګرځي.
محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که آنها مانع اشتراک مردم در جرگه نمیشوند، اما اینکه پی تی ام این را عدالت یا محکمه مینامد، نظام قضایی از قبل موجود است و اجازه تشکیل نظام دیگری را نخواهند داد. این مقام پاکستانی همچنین ادعا کرده که جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام از کشورهای خارجی کمک های مالی دریافت می کند و آنها از لهجه نامناسب و یا توهین‌آمیز در برابر اداره حکومتی استفاده می کنند. به همین علت بر آنها محدودیت وضع شده، اما پی تی ام این ادعاها را بی اساس خوانده است. منظور پشتین این اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خوانده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز این اقدام را محکوم کرده و از حکومت خواسته است که تصمیم خود را پس بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. یک نهاد ملل متحد گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده. در این حال نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان گفته که به دلیل سیاست‌های خشن طالبان افغانها به ویژه زنان و دختران با بحران ویرانگر سلامت روانی روبرو هستند. ما در این گزارش نظر شماری از زنان را هم پرسیده ایم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. این سازمان در گزارش اخیر خود که به مناسبت روز جهانی سلامت روان روز پنجشنبه 10 اکتبر منتشر کرده، بیان کرده است که پس از اعلام این قانون بسیاری از زنان احساس ناامیدی، افسردگی و خشم می‌کنند. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال روان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که شامل 4 فصل و 35 ماده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و به اساس این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری خوانده شده است. همچنان در این قانون صدای زنان با عنوان عورت تلقی شده و به اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند نعت یا قرآن تلاوت کنند. برخی از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید طالبان مشکلات روانی زیادی برای آنان ایجاد کرده است. یک خبرنگار زن که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، برای آزادی در این مورد میگوید:
این تاثیرات بد روانی گذاشته، از جمله خودم که یک دختر خانم هستم بالای خودم شخصا این بالای روح روانم تاثیر گذاشته و خودم بعض اوقات که تنها می باشم با خود صحبت میکنم، داره رفتن با خود صحبت میکنم و بسیاری از دختر خانم‌هایی که هم شغل ما بودن و بسیاری از خانم‌ها که در مشاغل دیگه بودن اینا دچار افسردگی و اختلالات روانی شدن.
زلفا محمدی باشنده کابل که پس از ممنوعیت تحصیل توسط طالبان تنها سرگرمیش عکاسی بود، به رادیو آزادی گفت:
این باعث میشه که ما در افغانستان حالت روحی و روانی ما بیشتر صدمه ببینه، بیشتر ما تحت تاثیر شرایط و سختی ها قرار بگیریم و خود یکی از بزرگترین مشکل است و بزرگترین رنج دادن یک زن یک دختر است در افغانستان.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که بیش از نیم از افغانها تحت تاثیر اضطراب روانی قرار دارند و در هر 5 نفر یک نفر با مشکلات جدی روانی مواجه است. در این گزارش آمده که از آغاز سال جاری شمار بیماران روانی 40-50% افزایش یافته که دلایل اصلی آن محدودیت ها بر زنان و دختران، افزایش خشونت های خانوادگی و وضعیت اقتصادی نامناسب مردم است. همچنان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روز جمعه به تاریخ 11 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که به دلیل سیاست‌های خطرناک و سختگیرانه طالبان افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با بحران جدی سلامت روان مواجه هستند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که به تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت ریچارد گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان از او خواسته است تا گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه درباره قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای جلسه آینده این شورا تهیه کند. پیش از این نیز چندین سازمان بین المللی نسبت به افزایش بیماری های روانی در میان زنان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در ماه جولای سال جاری اعلام کرده بود که بحران سلامت روان زنان در افغانستان در حال افزایش است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم در مورد تحولات شرق میانه برایتان میگوییم. ایالات متحده گفته تلاش دارد از وقوع درگیری تمام عیار در آنجا جلوگیری کند. در جریان حملات گسترده اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، واشنگتن از اسرائیل خواسته به امنیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. جاوید فیضی که موضوع را دنبال کرده همین حالا اینجا در استودیو است، بیشتر میشنویم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن هنوز هم تلاش میکند تا از گسترش جنگ در شرق میانه جلوگیری کند. وی همچنان از اسرائیل خواسته است که از غیر نظامیان محافظت کند. در حملات اخیر اسرائیل در بخش مرکزی بیروت پایتخت لبنان 22 نفر کشته شدند. بلینکن این اظهارات را یک روز پس از آن بیان میکند که اسرائیل دو ساختمان را در بیروت در حملاتش کاملا تخریب کرده است. او همچنان افزوده این مهم است که اسرائیل اطمینان حاصل کند که شهروندان ملکی در وقت جنگ در امان هستند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماری از منابع لبنانی گفتند که در این حملات حداقل یک عضو ارشد حزب الله مورد هدف قرار گرفته است. بیشتر از یک ماست که اسرائیل حملاتش را در جنوب لبنان علیه گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است آغاز کرده است و این سومین حمله بزرگ اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان در یک ماه گذشته است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا بخش نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. حزب الله همچنان در پارلمان لبنان چوکی‌های دارد و بخش بزرگ از جنوب لبنان در کنترل آن است. با تشدید حملات اسرائیل به لبنان، نگرانی‌ها از یک جنگ تمام عیار در منطقه افزایش یافته است. پس از این حملات تلویزیون المنار که وابسته به حزب الله است گفت تلاش برای قتل وفیق صفا، یکی از مقامات ارشد امنیتی حزب الله، صورت گرفته اما موفق نبوده. به اساس گزارش این تلویزیون، وفیق صفا در جریان حمله در ساختمان‌هایی که مورد هدف قرار گرفتن حضور نداشت. منابع امنیتی گفتند که صفا ریاست ارتباطات و هماهنگی حزب الله را به عهده دارد که با نهادهای امنیتی لبنان کار میکند. در این حال حزب الله به حملات راکتی خود به اسرائیل روز پنجشنبه ادامه داد و نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد که چندین طیاره بدون سرنشین شلیک شده به اسرائیل را سرنگون کرده است. در این حال نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان روز گذشته گفت که یک تانک اسرائیلی در حمله به مقر آنها در شهر الناقوره یک برج را مورد هدف قرار داد که در نتیجه دو سرباز آنها زخمی شدند.
تشکر از شما جاوید فیضی، گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 11 اکتبر روز جهانی دختر است. از این روز در حال گرامی داشت می شود که در افغانستان بسیاری از دختران با دلایل گوناگون از حقوق اساسی خود محروم هستند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
ازین خلک نپوهند نپویگه دلور چه دی را ندی ده هر کور چگه بوسی نپویم انده ازین خلک ولی دست سوچ که در لور تا ولی دست سپک نظر که
بدبختی های زندگی شمار زیاد از دختران در افغانستان حتی از روزهای تولدشان آغاز می شود. برخی مادران به ویژه ساکنان مناطق روستایی می گویند که به دلیل زایمان دختران اغلب با تهدید، خشونت و فشار روانی از سوی خانواده های همسر خود مواجه می شوند. یک زن ساکن ولایت میدانوردک که مادر 4 دختر و 1 پسر است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید که نزدیک به 2 پیش به خاطر زایمان 4مین دخترش با رفتار و گفتار نامناسب از سوی خانواده شوهرش مواجه شده است. او میافزاید:
زمانی که پسرم به دنیا آمد، شوهرم گوسفند کشت و شکرگزاری کرد که خانه ما یک پسر تولد شده. اما وقتی دخترانم به دنیا می آمدن، شوهرم هم به مادرش و هم به من فحش می داد که دختر به دنیا آورده ایم. این دختر بالای ما بار است و در مسجد بگذارید چون به درد ما نمی خورد. این برای من دردآور بود. ما خیلی ناراحت شدیم که این مردم چگونه به دختران این گونه نگاه می کنه، در حالی که آنها هم انسان هستند.
این تنها داستان این زن نیست، بلکه شمار زیاد از مادران در افغانستان با چنین وضعیت مواجه شدند. حتی در برخی از ولایت‌های افغانستان به ویژه در مناطق دورافتاده، زمانی که یک زن فقط دختر به دنیا می‌آورد، شوهرش ممکن است دومین همسر را بیاورد و به نیت داشتن پسر به بار دوم و سوم هم ازدواج می‌کنند. در افغانستان چالش‌های سنتی زندگی برای دختران یکی از نمونه‌های بارز از واقعیت‌های تلخ در این این کشور است. دختران افغان از همان کودکی به دلیل جنسیتشان با رفتارهای تبعیض‌آمیز در خانه و جامعه مواجه می شوند تا زمانی که حتی شمار از آنها با همین وضعیت از این دنیا چشم می پوشند. بهشته دختر 9 ساله از کابل می گوید که شرایط فعلی امیدهایش را برای آینده کمرنگ کرده است. بهشته می گوید از این خاطر نگرانم که سال آینده پس از اتمام صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و آموزش را ندارم.
من اکنون در صنف پنجم هستم و میخواهم تا صنف دوازدهم درس بخوانم، اما طالبان اجازه نمیدهند و این مرا بسیار ناراحت میکند.
بهشته در حال این اظهارات را مطرح کرده که سازمان ملل متحد روز 11 اکتبر را با عنوان روز جهانی دختر با شعار چشمانداز دختران برای آینده نامگذاری کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته در افغانستان بسیاری از دختران از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدند و در خانه ها محبوس شدند که این موضوع باعث بروز فشارهای روانی بر آنها شده است. نگینه دختر 13 ساله از لوگر که پس از تسلط طالبان از تحصیل محروم شده به رادیو آزادی گفت:
همی که طالب آمدن در سای ماند و تحصیل و ممتو ماند و تمام ارزوهایم زیر خاک شد، بسیار زیاد جگرخون هستم. از خدا میخوایم پس اینا گم شوند برن دوباره مکتبا شروع شود، دخترها درسای خدا رو بخوانن. زیاد در دلم درد میکنه که ممتو در سای ماند و ممتو ارزوهایم زیر خاک شد.
قابل ذکر است که حکومت طالبان علاوه بر تسهیل در 3 سال گذشته زنان را از تفریح و ورزش و سفر بدون محرم نیز منع کرده است. به همین ترتیب حکومت طالبان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدای دختران و زنان را عورت خوانده است که دختران و زنان افغان، جامعه جهانی و حتی علمای دین این را حذف زنان از فضای عمومی می دانند، اما مقامات طالبان بر عملی کردن آن تاکید می کنند. داستان‌های دشواری‌های زندگی دختران افغان تنها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه عوامل دیگر نیز وجود دارد که آنها را مجبور به تحمل بدبختی‌ها در یکی دیگر از مراحل اولیه زندگیشان کرده است. یکی از این عوامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده هاست. سعدیه دختر 10 ساله از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار که با پدرش در کوره خشتپزی کار میکند به رادیو آزادی گفت مجبور است برای دریافت نفقه خانواده با پدرش کار کند.
من خشت رو میگذارم و اینجا قالب میکنم، بعدن میبرم آن را خالی میکنم. صبح وقت قبل از طلوع آفتاب میایم و تا 12 بجا کار میکنم. پدرم غریب است، ما پول نداریم، مجبورم این کار سخت را کنم.
او توضیح می دهد که در ساعت اولی صبح کارش را آغاز می کند و گاهی اوقات به دلیل دوری مکتب از رفتن با آن باز می ماند و در وقت درس می آید در کوره خشتپزی کار می کند. در جامعه افغانستان رسوم ناپسند و رفتارهای تبعیض‌آمیز به اساس جنسیت باعث می شود که حتی خانواده ها دختران خود را در سنین کم به ازدواج دهند یا آنها را به عقد دیگران درآورند. فعالان حقوق بشر به این باورند که ریشه این مشکلات ناشی از کمبود سواد، مشکلات اقتصادی و محدودیت های ناشی از حکومت طالبان است. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت دختران در افغانستان یک وضعیت بحرانی است. در وضعیت روانی یک کودک دختر تاثیر داره و برای آیندهشان طبعا عواقب بسیار جدی داره. به دلیل محدودیت ها بر آموزش دخترها میزان ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری بیشتر شده و دخترها از این ناحیه بسیار متضرر هستند و قربانی ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن میشن.
11 اکتبر روز جهانی دختر است. ملل متحد گفته است که شعار این روز در سال 2024 چشمانداز دختران برای آینده است. این سازمان به تاریخ 19 دسامبر 2011 در مجمع عمومی 11 اکتبر را به عنوان روز جهانی دختر اعلام کرده و هدف از تعیین و گرامی داشت از این روز را شناسایی حقوق دختران در مراحل مختلف زندگی از کودکی تا نوجوانی و فراتر از آن و رعایت این حقوق دانسته است. ملل متحد همچنین تاکید میکند که در حال حاضر 1.1 میلیارد دختر با قابلیت‌های بالا در جهان وجود دارند و اگر حمایت مداوم از دختران فراهم شود، ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، بشری و تجاری ایجاد شده و پیشرفت‌های چشمگیر حاصل خواهد شد.
حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. جنبش تحفظ پشتون می گوید که با وصف محدودیت های وضع شده بر این جنبش، امروز نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان برگزار می کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما می گوید که با سپری شدن هر روز آسیب های بیشتر به زندگی زنان و دختران در افغانستان وارد می شود. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار دیگر پالیسی حکومت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان نکوش کرد و از کشورهای اسلامی خواست که طالبان را پاسخگو قرار دهند. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس و امروز در منطقه دوکه ایالت بلوچستان پاکستان 20 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و رسانه های ایران امروز گزارش دادند که 2 شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تنه هستند که به روز چهارشنبه در ایران اعدام شدند. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگویند.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده های رادیو یازدگی. اما قسمه که گفتین خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در رسانه را دارم و 7 دفتر از مدائم چاپ شده. در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه های کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مصروف نوشته‌های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در محاضرت به غیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات است که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانی خود رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود، هم آزادی که داریم را از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میاییم در کشور دیگه تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم. دیگه این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن 7 ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارس بود که شب سال نو ما شب نوروز ما خانه خود را ترک کردیم، به طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلی جستیم.
درباره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان به کدام مکاتب رفتین، چه رشته هایی را تحصیل کردین، باز از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
من خوشبختانه به یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم. در شهر کابل در محله کوته سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد، ولی تمام ذوق و شوقش به ادبیات و به فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و من مکتب از لیسه مریم فارغ شدم، چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب من دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل من رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
من سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سال های حکومت دکتر نجیب بود و در سال های آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همگی ما بجا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم، با طالبان دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که DHSA نام داشت، یک بخشش به نام عرفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای اونا شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، در 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا را اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت، به کودکایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن، به کودکای مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اونجا کار کردم و امو یک زمینه سازی شد در ازی که من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای من را به طرف رادیو BBC باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو BBC شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای BBC هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکزی از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه می کنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کس هست که ما آنلاین کار می کنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر کشورهای دیگه هم هستن. نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کار که میکنیم برای از اینا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قصه نویسی و برنامه سازی را ما برای از اینا داریم به خاطر 11 اکتبر، روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم، یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم ما برزنا قصه هایی که هست یا کسایی که در مورد ادبیات کودک سخنرانی می داشته باشن برای ما او را پخش میکنیم. کسایی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه
احصایه
دقیق ما نداریم.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان، چی در خارج و چی در داخل هستن، همین خدمات عرضه میکنین؟
فعلا به زبان دری و پشتو.
بسیار زیاد خوب است. خب از کجا این انگیزه براتان پیدا شد که شما این کار را شروع کنین؟
این کار ما شروع نکردیم، این کار هم کارای ما از گذشته شروع کرده بودن. و منطقه جدیت در آخرا جدیت در کار بخش دادیم که نویسنده منسجم شوند دیر یک چتر و نام زیره گذاشتیم خانه ادبیات کودک که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اونجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتونه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که همکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشه، عمر چند ساله داره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح هست؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
ما بیشتر کار ما در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. ما شعر میگم 7 دفتر از سروده های من چاپ شده که دفتر اول من قبر کوچک غزل نام داشت، در مصاله که من بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مصاله من را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کرده؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه که ما هم قسم هستم، نمیتونم مناسبتی شعر بکنم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به این موضوع بشینم شعر بگویم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در سیدیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم دفتن چیز به ذهنم اومده اموج شیشتیم نوشته کردیم و ما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم، تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما به گفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرودهای ما محتوای دنیای امروزی عرب افغانستانی است، مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرودهای ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش بیرین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتن اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمنای بسیار بسیار خوبی را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واصف باختری بود، روانشان شاد باشد، و ما انجمن دوزداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گل احمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعران و نویسنده ها روزای سه‌شنبه یا ماهانه اگر مناسبتی می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. کمو زمینه ها خودش بر ما را باز کرد و ما اونجا امرای یک تعداد شاعران و نویسنده آشنا شدم، خصوصا روان استاد ایدری وجودی شاد باد. ما روزای پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه آمد، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او به ابتکار خود استاد ایدری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت می کردیم. او محل بود که استاد از ما چیز را که می سوریدیم می شونید تشویق ما می کرد و هم خصم کس که مرا زیاد تشویق می کرد، زیاد همکاری می کرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده و ما سرودای ما همیشه بر از او می بردم می دید تشویق می کرد و سرودای نخستین مرا اسلام می کرد. دیگه ما انجمن هایی که داشتیم اونجا می رفتیم چیز را که نوشته می کردیم می خواندیم، نقد می شد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد می ساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل سرا بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال عاشقانه دوستش دارم. بسیار وقت چیزی که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل رو مثلا، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانند خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای بابت نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است. من آغاز شعر برتان میگم من تا فراموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم پاسبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. این نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزه‌دار و شیرین است. یقینا که وقتی که پخته‌تر شد و اینا هزیه هم کردم شیرین‌تر و جذابتر شده نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه هست. دیگه کتاب ندارم.
این کتاب ها و این نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا به فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین برای مردم میتین یا ای که خودتان کدام راه دیگه را پیش گرفتین؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به حساب از اینکه من به فروش برسانم به می انگیزه هیچ وقت کتاب های ما چاپ نکردم. کتاب های ما هر کتاب هم که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتاب خانه ها توضیح کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری بکردن و بیشتر بر انجمن ها بردم، بر دوستا و آشنا ها که می فهمیدن در جایی که کسایی بودن که می خواندن، بر دانشگاه، بر مکاتب، بر از اینا زیادتر خودم، چون من وقت در رسانه کار میکردم، سفرهای ولایتی داشتیم، من همیشه کتابارم را خود میبردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توزیع میکردم.
هر کسی که مثل شما وارد زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعضی خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخی دارن که گفتنش میتونه برای دیگران رهنما باشه و رهنمون باشه که اونا با هیچ چیزا روبرو نشه. از هیچ چیزا در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم همراه میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره ها بوده، پر از فراز و فرود. وقتهایی که نو جنگای تنظیمی در کابل شروع شد ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ. اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همی جنگ ها ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا ما دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله، در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم. ما تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوت و جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بنده پای ازی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بنده پای ازی از سردی زیاد کبود میزنه. ما او خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن ما هم نفرت دارم او جنگ است. بی‌سامانی است. بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یاد میای اون خاطرات تا هنوز که هنوز است یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره و ایت یک روز در زندگی میایه که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان میایه خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوی.
واضح است. من پیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میداشته بشه. خاطره خوب ما ای است وقتی که ما شبه که نخستین فرزند من به دنیا می آمد آرش سوگند، در اون شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشاد قهار آسی و دکتر سرسمی آمده ما مهمان داشتیم که من فراموش نمی کنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و امو خاطرات را که ما با هم داشتیم قهار آسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود. دیدار از او بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت یادم میاد او شب، غیر از اینکه بر من خاطری از اینکه بر نخستین بار مادر میشتم و فرزند را در آغوش میگرفتم بسیار شیرین است. یاد از او دوستای ما بسیار زیاد برام ارزش داره. دیگر باری که ما مثلا میرفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر میکردیم، گاهی برنامه رو میوردیم میشنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که میرفتیم کودکا که میشنیدن در مورد برنامه برشان گپ میزدیم، صدای مرگ میشنیدن، ذوق زده میشدن، مثلا ما صدای از رادیو شنیدیم، چون من راوی قصه های کودکانه بودم. این بر من بسیار زیاد خوشی میداد. فکر میکردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدای به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه‌ای که ما داریم چیز یاد بگیریم، وقتی ما میدیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن در زندگی من عملی خود از او استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونا بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک بافزه میداشت. این لحظات بود که بر من بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین، نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول، وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین، بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیاید و احساس هیجان و خوشی بچه دسته، اما احساس کل ما داشتیم. کل ما بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا می دیدیم کلگی با یک شور حال، با یک هوای دیگه کار میکردیم. دیگه یک احساسی که در اوج در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر سخت برنامه می رفتیم برنامه را که ضبط میکردیم، یک دفعه احساس راحتی نمیکردیم، ولی در سرزمین خود ما مشکل ما نداشتیم. بسیار راحت با مردم راحت صحبت میکردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلاتی را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو بود. شب سال نو چه قدرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه، ولی ما متاسفانه 1 بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود. خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که می رفتیم ترس عجیب را احساس میکردیم. وقتی که گروه طالبا مترسات میکردن، پرسان میکردن، بسیار میترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اونجا بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه همراه بود دیگه. اما قسمی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیماً به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در راه باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختانه از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حال در فرانسه چی برنامه ها دارین؟ چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر از این است که من بتونم زبان دیگرم مشکل خود حل بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در وقت دادن در کشور دیگه که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم. مشکلاتی که در رابطه به خانه میداشته باشه، در رابطه به آب و برق و همه مسائل زندگی، باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. و در غیر از اون کار میکنم سر دفترهای شیرکات که تقریبا 2-3 دفتر سودای من است، بسیار بی نظم سر از او کار میکنم. و یک نوشته است، نصف است، که خاطرات روزانه است تر از کار میکنم.
و آرزوهای که دارین چی هست برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین؟
آرزوی من، چون مخدم یک مادر هستم، بلاخت یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که بر فرزند خود میخوایم، بر تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، بر از اونم و بر از اونم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما دعوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم، ولی متاسفانه پرواز ما میشه بستشته. دل مرزو ازیر داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از زم، پروازهای کودکانه خودش رو بکنن، بتونن به راحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که ای دختر است، ای پسر است، ای باید مکتب بره، او باید مکتب نره، بتونن کودکا چی دختر و چی بچه بتونن درس بخونن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود رو انتخاب بکنن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان گرامی. شما از سلسله برنامه‌های مهمان آزادی صحبت ما را با بانو خالده تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
Thank you.